الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب سخن ما در تعداد از روایاتی بود که به این اخبار تمسک شده بود برای اینکه شیء متنجس اگر با شیء دیگری ملاقات کرد ولو با رطوبت موجب برای سرایت نجاست به اون شیء طاهر نمیشه. در روز گذشته بعض از این روایات بعد رسید، امروز چند تا دیگر از این روایات را به عرضتون برسانم. خب بالاخره این روایات انصافا نباید گفت فاقد دلالت به طور کلی بر اینکه متنجس منجس نیست، ولی بالاخره می شود در دلالت اونها بر این مطلب مناقشه کرد. حالا یکی از این روایات که مورد استدلال قرار گرفته روایت سماعه هست. قلت لابی الحسن موسی علیه السلام انی ابول ثم اتمسح بالاحجار فیجیء من البلل ما یفسد سراویلی. سماعه میگه به مولا موسی بن جعفر سلام الله علیه عرض کردم گاهی مبتلا میشم به بول و از من خارج میشه، بول میکنم در نقطه و بعد برای اینکه عرض کنم که محل بول را عرض کنم که خوش کرده باشم با یک سنگی اون محل بول را خوش میکنم، بعد که خوش کردم فیجیء منی البلل ما یفسد سراویلی، بعد میبینم که از سر بولی از حشفه من یک مقدار از رطوبتی خارج شد که شلوار مرا تر کرد. درست؟ پس معنیش اینه که از این از کنم که آلت آقای سماعه بللی خارج شده که اون بلل هم آمده حتی به شلوار او سرایت کرده. در این حال امام فرمود لیس بهی بأسون، اشکال نداره. خب این بهترین دلیل برای این که پس معلوم میشه اگر از کنم که سر حشفه کسی خوش شد بعد ازش بللی بیرون آمد، اون بلل موجب برای نجاست بدن یا لباسی که با او اصابت کرده نمیشه. پس این دلیل برای اینه که آلت انسان اول حشفه آدم که قبلا متنجس شده بود به بول، حالا بعد از این اگر خوش شد دو مرتبه بولی هر قطره بیرون آمد، این موجب برای نجاست نمیشه.
یعنی اون بحث استبرا پیش نمیاد
اگر را عرض میکنم از کنم بزرگتون که این مسئله باید بگی که مسلمن این بللی که بیرون آمده حسب قانون باید بعد از استبرا باشه، زیرا اگر قبل از استبرا این بلل خارج شد، خب ما خوندیم که اگر بنا شد بللی قبل از استبرا خارج شد لامالو محکوم بولیت منجسه. پس باید بگیم که مثلا برای اینکه رفع شبهه بشه و بتوانه دلیل قرار بگیره برای عدم تنجیس منجس، این بعد از استبرا بوده، چون مثلا بلل بعد از استبرا ذاتا محکوم به نجاست نیست. اتفاقا در بعض از روایات همین نسخه های روایت سماع هم همین وارد شده فیجیء منی البلد بعد استبرائی ما یفسد و سراویلی، بعد از استبرا بیرون میاد. لذا پس این شبه برداشته بشه که نه، این بلد قبل از استبرا نیست که محکوم به نجاست. بلکه به هر حال بلن بعد از استبراء، ولی حل شاهد محل شاهد ما اینه که بالاخره بلن بعد از استبراء هم چون ملاقات کرده با سر حشفه و حشفه سرش به خاطر بول قبل متنجس شده، پس این بلن متنجس نشده و این دلیل بر اینه که پس ملاقات با متنجس موجب برای نجاست نمیشه. خب به این روایت هم تمسک شده.
در اومد این مسئله پیش میادم، این فتوایی که آقان هم دارن که مخرج بول جز آب طاهرش نمیکنه.
حالا از میکنم
بله.
حالا همین عرض کنم بوده که این که میفرمایید این خوب، بله همون کسانی که میگن متنجس منجس نیست، میگن منجس هست و بالا مال باید تطهیر بشه، اما حالا اونایی که میگن نیست به این روایت تمسک کردن. خب پس این روایت انصافا ظهور در این جهت داره، منتها چند اشکالی که در این روایت شده. اول اینکه گفتن به اینکه خود در سند روایت حکمه بن مسکین قبل از سماع حکمه بن مسکین قرار گرفته و حکمه بن مسکین را گرچه شهید اول فرموده است، به اینکه چون روایات از او زیاد ساده شده و کسی از او قطع نکرده، خب شهید اول با اون مقام عظمتی که داره گفته من به روایات حکم بن مسکین عمل میکنم، ولی مرحوم شهید ثانی بر شهید اول اشکال کرده که خب عدم قطع کافی نیست برای اثبات حجیت حدیث، بلکه باید وثاقت راوی ثابت بشه و کسی حکمه بن مسکین رو توثیق نکرده. بنابراین ما نمیتوانیم فقط به همین که قطع نشده بگیم روایتش معتبره. علاوه که مرحوم استاد اضافه میکنه که قبل از اون همین علی مسروق نهدی اون هم از روایت رو باز از حکمه بن مسکین نقل کرده که خود اون آقای دومی هم که هیثم ابن ابی مسروق باشه که روایت را از حکم نقل کرده، اون هم توثیق نشده، فقط در حقش وارد شده انه فاضل، مرد فاضلی بوده. حالا به هر حال یکی مناقشه سندی است که ما اگر خواسته باشیم روی سند تکیه کنیم، این روایت از نظر سند یکی مشکلی را داره، اما از نظر دلالت هم میخوایم بگیم این روایت قاصر دلالت بر عدم تنجیس متنجس نمیشه. چرا؟ برای اینکه چون ممکن است که این که گفته محل طاهره ممکن بر اساس سؤال از نظرات سنی ها بوده، چون با کمال اصف و شیعان ما در هر جا که بودن بسیار در اقلیت بودن، در اون منطقه هم غالبا چون همه سنی بودن یا اکثریت قاطع سنی بودن، فتاوای اخوندهای سنی در بین مردم رایج بود. در بین اخوندهای سنی هم این فتوا بوده که اگر کسی آمد و از کنم حضور که مخرج بولش را با احجار پاک کرد مثل مخرج غایته، خب ما از نظر ما شیعه مخرج غایت هم به وسیله غیر آب مثل احجار یا مثلا کاغذ غیر ذالک پاک میشه و محل طاهر میشه. در مورد حشفه و بول نه، ما اینها رو موجب برای تطهیر نمیدونیم، بلکه میگیم متطهر تنها آبه. اما ایده از سنی ها بر این باورن که فرقی بین مخرج بول و غایت نمی کنه، اگر کسی مخرج بول را هم با احجار یا امثال احجار مثل بلوخ و امثال ذلك پاک کرد پاک میشه. این احتمال هست که شاید آقای سماعه هم چون خیلی به اون صورت نمیگن شش امامی نبوده، جزء فتح فتحی بوده، گفتن شاید این سؤال سماعه ناظر به اون جهت بوده که فکر میگرده به این که با وسیله سنگ هم اگر محل بول را تطهیر کنه پاک میشه. لذا آمده این سؤال از امام علیه السلام کرده، امام هم بر اساس تقیه جواب دادن که لا بأس، مانعی ندارد. بنابراین ممکنه این روایت بر اساس تقیه صادر شده باشه و نمیتوان 100% گفت که حدیث بر اساس حکم واقعی صادر شده باشه. لااقل از احتمال این هست، حالا ما از سندم که بگذاریم، این احتمال هست که شاید این روایت بر اساس تقیه ساده شده باشه، طبعا از حجیت ساقط خواهد شد. گاهی گفته شده است که این روایت بر فرضی است که بلل خارج و از مخرج بول بدون اینکه ملاقات با سر مخرج کنه، از این جهتی که بعد امام فرموده لا بأسه. چطوری؟ به اینکه ما مثلا بگیم که خب این آقا که چی کرده، اسمش چیه، عرض کنم حضورتون که استبرا کرده، بعد از استبرا این بول خارج شده و بلا فاصله تیزک خورده آمده به شربال این اصابت کرده مثلا، بنابراین پس این بول ملاقات با مرکز هشرفهی که قبلن به وسیله بول نجس شده بوده با اون ملاقات نکرده. از این جهت ما میتونیم بگیم که نه، این دلیل بر این نمیشه که متنجس منجس نیست، زیرا اون وقتی که متنجس شده اطراف هشرفه اول مثلا آلت اونا که بولش خارج شده و آب پیدا نکرده اونجا مثلا نجس شده و بعد خوش کردین آقا، حالا بعدن بول قطره دیگری چکی خارج شده بدون اینکه اصابت کرده باشه به اطراف مثلا مخرج بول، پس از این جد امام گفته لا بأسه. این احتمال البته خیلی بعیده، برای خاطر معمولا چنین نیست. اولا وقتی که قطرات در اول بول خارج میشه، بله به تندی و به سرعت خارج میشه، اما بعدا دیگه حالت فتور و سستی در این خروج قاعدتا بولی هم که به فتور خارج میشه خانه‌ها با اطراف هشپه و سر آلت برخورد میکنه. لذا این احتمال که بگیم شاید این بول خارج شده به طوری که برخورد به اطراف هشپه نکرده، این احتمال بعید البته. خب این روایت دیگرم به هر صورت پس میتوان توجیهش کرد که شاید حمل بر تقیه شده و بر اساس او نمیتوان گفت که پس متنجس منجس نیست. یکی دیگر از روایاتی که تمسک شده صحیحه از کنم عیسی بن قاسمه. در این روایت میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل بال فی موضع لیس فیه ما، این نقطه‌ای که آب نبوده بول کرده، بعد که بول کرده فمسح ذکره به حجر، بعد سر آلتش رو هم با یک سنگ چیز خوش کرده، بعد که خوش کرده بعد عرق ذکره و فخذا، بعد خود همون آلتش هم بخواهم از کن رانش هم که در اطراف بوده اونم عرق کرده. در اینجا امام اول فرمود یغسل ذکره و فخذه، خب این که همین دلیل برای این که بس نجس شده، از ما فرمود که هم اون ذکرش را باید آب بکشه به همون مرکزی که برخورد کرده به دو طرف پاش که فخذش باشه اون را هم آب بکشه. خب این که دلیل برای این میشه که پس معلوم میشه که با عرق هم متنجس نجس میشه، تمام. اما عمدتا بخش دوم این روایته. بر بخش دوم میگه و سألته امن مسح ذکره به یده، و سوال کردم کسی که بعد آلتش را با دست خودش مسح کرده، وقتی بودون آمده بول بعد مسح کرده آلت را، ثم مرقت، بعد که آمده از کنم مثلا همون آلتش را فشار داده و مسح کرده و به قول خودش تخلیه کرده از مجنوها را از قانون بولوغ رزاله، بعد آمده با همون دستش که آلتش را فشار کرده بوده اون دستش عرق کرده بود، بعد که دستش عرق کرد فعصاب صوبه، بعد با همین دست عرقی که آمده بوده مثلا هشفه به آلت خودش را مسح کرده بود و تخلیه کرده بود، مثلا با این دست آمد و به لباسش که عرق داشت برخورد کرد، یا غسل صوبه، آیا باید دست لباسش را بشوره یا نه؟ امام فرمود لا. خب این جمله دوم دلیل بر اینه که پس اگر کسی دست عرقدارش برخورد کرد به حشفش، این دست عرقدار متنجس، اگر میشه خود دست متنجس میشه، اما حالا که برخورد کرده با شلوارش دیگه شلوارش هم متنجس نمی کنه. پس این دلیل بر اینه که متنجس منجس غیر نیست، یعنی دست عرقدار منجسه، از کنم که شلواری که با او مرخواد کرده نیست. خب این هم دلیل میشه بر ما نحرمی. اما از این مسئله جواب دادن که خب صدر این روایت اول که سوال میکنه امام میگد به این که وقد عرق ذکره و فخذا قال یغسل، این چطور میشه؟ اول میگه اگر عرق کرده بود دستشو بفاد از کنم رانشو غیر زاله، چون برخورد کرده به مثلا آلتی که ازش بلغاره شده بود من را بشوره. پس اون دست صدر معناش اینه که بعد از اینکه عرق کرده و عرق به اونجا سرایت کرده دست پاش باید شست. این در زیل داره میگه به این که دست عرق کرده و در این حال بعد بحثی نیست، این با هم جمع شد. شاید این پره بیان بگیم شاید زیل ناظر به این باشه که خب بر زیل که آمده دستش را بعد عرق کرده و این دست با صوب اصابت کرده، خب از معلوم نیست که این دستی که عرق کرده بوده همه دست که نجس نشده بوده، خب بعد این دستش عرق کرده ممکن است که این وقتی که پس کنه عرق کنه با دست عرق دار حشفه را گرفت بوده، خب سر دستش برخی از انگشتان دست همون انگشتان فقط نجس شده بوده، برخورد کرده به سر حشفه و در نتیجه متنجس شده باشه.
عرق نجس نیست
خوشبا؟ از دیگه میخوام بگیم عرق کرده دست. دست
عرق چه خصوصیتی داره در جامعه؟
ببینید دست عرق کرده با این دست آلت را از کنم مسح کرده، خب وقتی عرق کرده این دستی که عرق داره به سر آلت خورده، بنابراین دست عرقدار نجس شده، عرق که نجس شده درسته؟ یعنی عرق چون تر بوده ملاقات کرده بود. امام بگه بحثی نیست، حالا همین دست عرقدار اگر با شلوارت برخورد کرد مانونه. خب از این استفاده کردن پس معلوم میشه که اگر بنا شد که بول سر حشفه که بول بوده ملاقات کرده با عرق دست، عرق دست اگر که متنجس شده باشه، وقت این متنجس که با سروال برخورد کرده صوب را دیگه نجس نکرده، فهمیدی؟ بنابراین دلیل میشه که پس متنجس منجس نیست. جواب داده شده که خب از کجا که اون دستی که عرق داشته و بعد این آقا مسح کرده ذکرش را، همه این دست که عرق نداشته یا همه این دستی که عرق داشته همه که بر خود با بول نکرده بوده، که چون بالاخره دستی که عرق داره خب یه مقدار اینجا عرقه یه مقدار اینجا یکم سر انگشت عرقه، این قاعدتا ممکنه که بگیم برفازم عرق داشته همون سر انگشتان او ملاقات کرده، درست شد؟ نمیشود گفت که حالا بعد که سوال میکنه که اگر این دست عرقدار بلشن لباسش برخورد کرد، امام فرمود شستن لباس لازم نیست، خوش شاید این مقداری که ملاقات کرده با لباسش اون بخشی که متنجس شده باشه نبوده، شاید بخشای دیگر دست که تا مثلا ملاقات با محل بول نکرده اون بخشای دیگر عرقدار با لباس اون ملاقات کرده باشه، خب اون بخشای دیگر که موجب تنجس نمیشه که. برپس ممکنه بگید که نه خب توضیح امام نداده، مطلقا گفته که باید بره صوبش رو، اشکال نداره که نشوره، خب ممکنه این صوب که نشسته ملاقات کرده با اون بخشی که از دستش عرق داشته و با محل بول ملاقات کرده باشه، این اصلاح شامل میشه حتی فرضی را که اون دست عرقدار با ملاقات محل بول بعد آمده با صوب او ملاقات کرده باشه. خب این اصلاح جوابش خیلی روشنه، میگه خود صدر روایت گفته به این که اگر بنا شد ملاقات کرد با فقط دکنان برا بکشه، پس این دلیل بر این است که نه اون جایی که امام میگه لا بعثه اون در بخشی بوده که ملاقات با محل نجس نکرده باشه، بنابراین ما نمیتوانیم بگیم که ذیل دلیل بر این که هر جای دستی که عرق دار بود اگر ملاقات کرد با صوب محکوم به نجاست نیست، بنابراین این روایت هم نمیتونه چندون دلیل بر این قول قرار بگیره. عرض کنم بزرگتون که اما آمدیم به این که شاید احتمال این که عرق که موجود بوده در آلت خودش و بعد با بول اصابت کرده و نجس کرده باشه، اون عرق متنجس با فقط و ذکرش و قلدوالک ملاقات کرده، این از منم حضورتون که به فرض این بوده که عرق چون به صورت معمولا جریان داشته، عرق معمولا تره دیگه، چون اون قسمتی که گفته که اگر برنش فقطش را بشور و بقلدوالک اون مربوط بده به جایی که عرق بر دستش وجود داشته، امام فرموده است که پاش را بشوره، پخذش را بشوره، و در ذیل که امام بگه لا بسد بر وقتی بوده که این عرق از کنن که دستش عرق بار بوده و آلتش پوشوده، این بر وقتی بوده که دست خشک شده بوده عرق داشته اما بعد عرق او خشک شده، بنابراین پس فرق بگذاریم. در صدر روایت که میگه پخذش و ملاش رو بشوره، اون در وقتی بگه عرق در دستش زیاد بوده و به همه جا را ملبس کرده باشه، در زد اینطور بعضی جا دادنده زل در جای بوده که دیگه عرق در دست او نبود، خوش شده بوده عرق و بعد خوش شدن ملاقات کرده، به این صورت آمدن گفتن که شاید زل ناظر باشه به جایی که دست عدیه خوش شده بوده عرقش، و ما هم قبلا گفتیم اگر ملاقی خوش باشه و ملاقا هر دو خوش باشن موجب سرایت نمیشه، سعد که گفته در وقتیش که عرق در دستش زیاد بوده،
اما خواجه این خیلی زور این حرفه،
این احتمال بعید به نظر نیست، لذایم شدم همین مسموع شدم جواب میده که معمولا اگه میگه دستش عرق داشته و مسح کرده، این همه در هر دو جا عرق موجود داشته در دستو، و در این حال حکم کرده به از کنم حضورتون که لا بأسه، این منتها لا بأسه عمدتا جوابی که در این داده میشه اینه که ما متیقن نیست که اگر بعد با صوب او ملاقات کرده باشه همون نقطه نجس دست با صوب ملاقات کرده باشه، چون این احتمالش از شبهه محصوره، و بعدا ما قبلا گفته بودیم که ملاقی با احد اطراف شبهه محصوره مدل تنجیس میشه، از اون جهت حکم کرده. این روایت هم پس بگیریم کنار. یه روایت دیگری که در مقام اینجا عنایت کنیم، روایت زیاده، اون روایت حفص اعمر که در این روایت سوال میکنه که اگر یه ظرف بزرگی توش خمر درست کردن بعد تو توش خل بریزن، سرکه بریزن چطوریه؟ امام میفرماد به این که مانعی نداره، اگر اون خوش شده باشه ظرف خمر بعد توش خل بریزن مانعی نداره. خب پس این بلیل برای این که اگر بناشه که شیء متنجسی خوش شده باشه دیگه همون خوش شدن کافیه و اودتا به موجب و تنجیس غیر نمیشه. خب خمر که نجسه، قبلا تو این ظرف بزرگ خمر بوده و بعد که دیگه خالی کردن خمر رو گذاشتن برای مرز آفتابی غیر آفتابی خوش شده، دومرسه توش خل ریختن، امام فرمود که اون خل پاره و مشکلی نداره. به این رو باید تمسوخ شده، پس معلوم شده شیء نجس اگر ملاقات کرد با شیء طاهری اون شیء نجس متنجس موجب تنجیس طاهر نمیشه. این روایت در مقام آمده. بر جواب این روایت چند جهتی گفتن. یک مدنی این که بعض از روایت اصفهان دلالت داره بر طهارت خمر. اتفاقا مرحوم محقق اردبیلی، من یادم نمیاد اون زمانی که یک کنگره برای مرحوم محقق اردبیلی تشکیل دادن در قم که بعد مجمع الفواده ایشون رو فرستادن، بعد من برخورد کردم که این مرد بزرگوار خمر طاهر میذاره، به عکس مشهور بین فقها ما که گفتن خمر نجسه، ایشون گفت خمر طاهره. خب شاید این روایت بعد طبق همون روایاتی است که گفته خمر طاهره، لذا باید که حالا خوش شده امام علیه الصلاه و السلام فرمود که مثلا از چون خل برش شکل شده اون خل نجس نشده.
اگه چیز باشه آج آقا ترم اون خمر اگه خشکم پس نشده بعد مبنای محروم اردبیلی اگه ترم باشه یعنی خشکم رو نجس نباده؟
بله بگه خب دستانی ترشم نجس میشه خوش میشه هم نجس میشه. این یک احتمال. اما این احتمال مطبوع اولا این که مشهور بر نجاست خمرن، علاوه بر این که اصلا روایات دیگری هم وارد شده در این همین مورد سوال را راوی سوال میکنه که اون روایت موثقه عمار ان ابی عبدالله علیه السلام سألتو عن الدون، همین ظرف خمر میگن دون، یکون فیه الخمر هل یصلح ان یکون فیه خل او ماء کامغ او زیتون قال اذا غسل فلا بأس. این رو باید رسمان بگن نخیر آقا، بنابراین این روایت حبس بر فس هم دلالت داره با توجه به عارضه با موثقه قابل برای به این نیست که ما بگیم بین که پس خل از کنه که چی شیء متنجس اگر خوش شد دیگه موجب تنجیس غیر نمیشه. علاوه برای این که میگیم که به فرض هم اون روایت افت اعبر دلالت برای این کنه که شیء متنجس منجس غیر نیست، ما ممکنه که این به خاطر همون که عرض کردیم شاید مستند عدم نجاست دون به همون ظرف به خاطر این بوده که واقعا که بعض از روایات ما گفته که خمر نجس نیست و این جزء اون دسته روایات بوده، ولی دا چون چنینی هسته ما نمیتوانیم حکم بکنیم به این که حتما این دلیل میشه با توجه معارضی که موثقه عمار هم در مقام داره. یه روایت دیگری که با آخر بحث برسانم عبارت از روایت علی ابن محزیار، کتب الیه سلیمان ابن رشید یخبره انه بال فی ظلمت اللیل. این آقای از کنه سلیمان خبر داد نامه نوشت خدمت امام علیه السلام که کسی آمده در میان تاریکی شب بول کرده و انه اصاب کفه، بعد خودش متوجه که دستش هم تر شده با بول، اصاب کفه برد نقطه من المول بول لم یشک انه اصاب، اگر که مسلمن دست من تر شده این بسرم به خاطر بول بوده، بنابراین شکی در این که بول اصابت به دست کرده نداره. بلم یره او، اما خب ندید، من با طریق احساس کرد به انه مسحه به خیر قطن، بلکه دیسترنه دستر شده با بول آمد با یک تکیه خوش کرد. سمن نسیه ان یقصده او، فراموش کرد که بشوره و تمسح به دو هنین، بعد آمد با یه روغنی هم منا که روغن مالی کردن، فمسح بهی کفیه و وچه و رأسه، بعد به همون روغن سرش و صورتش و همه رو روغن مالی کرد. ثم تبضع وضوء الصلاة و صلى، بعد آمد و وضوء گرفت و نماز خون. فاجابه بجواب قرأته بخطه، جوابش من خوندم، فرمود اما ما تبهمت مما اصاب یدک فلیس بشیء الا ما تحقق، فان حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات اللواتي كنت سليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها. امام علی صلوات و سلام در جواب اون نامه مرقوم فرمودن که اونی که به دستت به نظر خود اصابت کرده، به دستت رو نجس کرده، بعد اگر میدونی بعد با همون دست آمدی وضو گرفتی و نماز خوندی، نمازها در وقت اگر بود اعاده بکن، و اگر خارج وقت بود فلا اعاده تو علیکه، بر اون موقعی که گذشته وقت دیگه اعاده نداره. من قبل ان الرجل اذا کان ثوبه نجس، بعد فرمود برای اینکه کسی اگر لباسش نجس باشه و نماز بخانه، در وقت اعاده لازم نیست، اعاده لازمه، به خارج اگر وقت بود اعاده واجب نیست، برای اینکه لأن الثوب خلاف الجسد، ثوب اگر نجس باشه غیر از نجس بدنه، بدن اگر نجس بود باید نمازها رو اعاده کرد، ثوب رو نباید اعاده کرد. حالا این دلیل میشه بر این که پس اگر بنا شد لباس آدم ملاقات با متنجس کرد، اون موجب برای نجاست لباس نمیشه. به این روایت هم تمسک شده. وقت هست که ادامه بدیم.